أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. یاد کنیم و شاد کنیم امام عزیزمون، شهدامون، شهدای منتسب به جمع، ارواح مؤمنین و مؤمنات، اموات متنظر منتسب به جمع، شب خانم ام البنین، حاجات جمع متنظر باشه، گرفتارا، دردمندا، مریضای که التماس دعا گفتن، مریضای مسلمین و مسلمات، برای همه اینا یه صلوات نظر آقا قمر بنی هاشم بفرمایید. وقتی که یه انقلابی اتفاق میفته توی اون لحظه تعویض حکومت، یه حکومتی که مثلا در سطح ایران 100,000 تا 200,000 تا کارگزار داشته، اینا یه ها همه با هم میرن کنار، تمام این صندلی ها خالی میشه. بعد اون کسایی که میخوان بیان، خیلیشون انقلابی ها نه تخصصشو دارن نه تجربهشو دارن، و هر انقلابی اولش یه درصدی آنارشیسم ما داریم، یعنی حیرت اجتماعی.
صوتشون قطع شد.
چشم، الان درست میکن. و این باعث یه سری اتفاقات میشه، باعث یه سری ناراحتی ها، مشکلات میشه، باعث یه سری ظلم ها میشه. مثلا من خودم یادمه که یکی از دوستان مثلا مرحوم ابویمون، این بنده خدا، تو این بگیر بگیر اول انقلاب که تو محله ساواکی ها رو میگرفتن و فلان اینا، اینم یکی زد کشت. بعد این دلیلش این بود که مشکل خانوادگی داشته، تو خیابون یه گفت ساواکی ریختن، تا بیاد بگه آقا من هستم نیستم، کشتنش. یعنی این چیزا اقتضاعات یه انقلابه و آرام آرام نظم و قانون حاکم میشه. تازه ایران به دلیل نوع انقلاب ایران که امام با کشتن و کشتار و جنگ مسلحانه و اینا و با اسلحه کشیدن کلا مخالف بود، به دلیل نوع انقلاب ایران ما خیلی کم هزینه اتفاقا تغییر حکومت دادیم. شما تاریخ انقلاب فرانسه، تاریخ انقلاب بولشویکا در سیستم تزار شوروی سابق اینا رو بخونید، قتل عام اتفاق افتاده. رو هم رفته. اینی که دارم میگم الان بحث اون یه بحث دیگه است، میخوام به اون برسیم. انقلابی بودن تو اون برهای اول یعنی اسلحه دست بگیری، اعصاب نداشته باشی، و اصلا مدل انقلابی بودن در موقع انقلاب اینه، اعصاب نداشته باشی، اسلحه دست بگیری، بزنی، بکشی، قاطعیت به خرج بدی تا بتونی سیستم رو حکومت کنی. بعد این یکی از محاسن، به قول حضرت امام، یکی از نعمت‌های انقلاب جنگ بود. جنگ که اتفاق افتاد، این دشمنی که اومد، دشمنی که ما برای همه ایرانی ها دشمن مشترک بود، باعث شد یه اتحادی همون اول اتفاق بیفته. جنگ هم سال 59 شروع نشد، جنگ سال 57 شروع شد. ما 22 بهمن 57 که انقلاب کردیم، تحرکات خوزستان و بلوچستان و کردستان اتفاق افتاد، شهرها رو گرفتن، شهرها رو اشغال کردن. خب تا جنگ تموم شد، جنگ که تموم شد گفته شد که آقا جنگ تموم شده، از الان دیگه ما نیازی به انقلابی نداریم، برین سر زندگیاتون. بازم بحث من الان اینم نیست، من بحثم چیز دیگه است، تعریف انقلابی در آخر الزمان. برین سر زندگیاتون. و حتی رسما اعلام کردن که الان وقت تجمله، الان وقت اینه که بپردازیم به خودمون، خستگی در کنیم. و صحبتهایی که شد تقریبا شبیه صحبتهای یزید ابن معاویه و خود معاویه بود. یعنی چی؟ یعنی یزید این جملات رو در شام گفت،
که آقا دوره‌ای که ما می‌جنگیدیم برای اسلام، برای حفظ مملکت اسلامی، اینا زحمتاتون رو شما کشیدید، همتون یا رزمنده بودید یا جانباز شده یا خانواده شهیدین. راست هم میگفت دیگه، اون قسمتی که اینا حاکم بودن مرز روم بود دیگه، خیلی درگیری زیاد بود. مرزا به ثبات رسیده. از الان یزید گفت من خلیفه مسلمین وظیفم عمران و آبادی و سازندگیه. سازندگی اختراع یزیده، اسمش قشنگه، اما هر چقدر مبناش درسته مصداقش اشتباهه. سازندگی از قول یزید یعنی رسیدگی به همون سیستم شاهزاده ها. خب یه دفعه انقلابی ها به جای اینکه تعدیل بشن تکفیر شدن. آقا بس کنید دیگه، ول کن زندگی تو بکن. یه بار آقا ما مثلا خود ماها رو قبلا براتون گفتم 17 تومون رو برازن فرستادن گیلان، برید این کارخونه های ابریشم و ابریشم و اینا رو ببینید، یکیشو میدیم به شما، برید بشینید سر سازندگی اینا. بعد ما هم رفتیم اتفاقا قرارداد هم بودیم دیگه، یه تری بود تو کل بچه رزمنده، یه دفعه همه همون افتادیم تو کار اقتصاد. بعد امام رضا ما رو نجات داد. ما که لب امضا کردم، من به این نتیجه رسیدم که من این کار نیستم، بریم درس بخونیم. اونایی که رفتن همه رفتن زندان. یه مش کارخونه ورشکسته رو دادن بهش بچه رزمنده که فقط بلد بودن بعثی بکشن، کاری بلد نبودن. که چی بشه؟ که این کارخونه های جزء تعطیل بشن، ورشکست بشن، کارخونه های کلان. یه سیستم اقتصادی که اینا دارن که میگن آقا باید فروشگاه کارخونه جزء اینا برن کنار، کارخونه کلان، فروشگاه زنجیری. اصلا کلمه زنجیری مال اقتصاد لیبراله، اونا آوردن تو نئولیبرال تبدیلش کردن به مال. خب بحث ما باز اینم نیست که چند دقیقه من تاریخچه گفتم. تا اینجا تاریخچه رو فهمیدید؟ صلوات بفرستید. تا رسیدیم به جایی که یه دفعه رهبری وارد گوت شدن، من انقلابیم. یعنی دوباره اون چیزهایی که قبلا ما توی 10 سالی نفی میکردیم، ایشون این واژه رو دوباره به کار برد. آقا من انقلابیم، من دیپلمات نیستم، جوانان باید انقلابی باشن و فلان. خیلی خوب، حالا میام سراغ این که ما نسبت به فرمایشات قرآن، معصومین، بزرگان و ولایت چه برخوردی باید داشته باشیم. ببینید فرمایشات 3 تا مطلب داره. یک تیتر داره، مثل کلمه مثلا من انقلابیم، مثل کلمه مثلا فلان چیز واجب شرعی است، مثل کلمه فلان چیز حرام است. یه تیتر داره. بعد از تیتر یه متن داره، یعنی تیتر رو شرح میده. اگه میگه من انقلابیم، یه شرحی براش داره. 3 یه روش داره. هر محتوایی یه تیتر داره، یه شرح داره، یه روش داره. خب بعد ما دقت میکنیم ببینیم که آقا اغلب ماها تیتر رو میگیریم، شرح و خودمون، تفسیر خودمون، هرمنوتیکی و روش خودمون. تا هم حرف میزنیم میگه آقا فرمودن. میگه خب واسه آقا فرمودن یه شرحم براش دادن، یه روشم دادن. معصوم فرموده، معصوم یه شرحی داده، یه روش داده. قرآن گفته، قرآن یه شرح داده، یه روش داده. من اگر فقط تیتر رو بگیرم، شرح رو خودم بذارم، تیتر رو هم خراب کردم. این نکته اول. نکته دوم، بقیه سخنان بزرگان همیشه همینطوریه دیگه. نکته دوم که آقا وقتی که یک صحبتی اتفاق میفته، محصل یک منظومه فکریه. این یؤمن به بعث که دارن بعضیا نسبت به قرآن، قرآن لعنت میکنه. کسانی که یک قسمت از من رو که میپسندن عملی میکنن، یک قسمت دیگرش رو نمیبینن. میگه اگر اینا بالانس نباشه با هم، همه شو با هم. منظومه فکری قرآن کریم، منظومه فکری تشیع، منظومه فکری امام علی. مثلا شما الان بری، من بارا گفتم بهترین شاید شرح نهج البلاغه مال مرحوم دشتیه، بهترین به معنای عمومی ها، یعنی عموم مردم بخوان استفاده کنن، شاید شرح مثلا مرحوم علامه جعفری خیلی قوی تر باشه، ولی مرحوم دشتی نهج البلاغه رو عامه فهم کرده. بعد شما میریم که آقا من میخوام دنیا در نهج البلاغه، خود میری مراجعه میکنی، خطبه مثلا هست اسمش هست در مذمت دنیا، اینو بگیر بگی نظر علی علیه السلام اینه. مرحوم دشتی اومده چی کار کرده؟ گفته دنیا در نهج البلاغه میخوای، من فهرست موضوعی برات میگم، این صفحه این صفحه این صفحه، همه رو با هم باید قبول کنی ها. اون خطبه امیرالمومنین در مذمت دنیا یک قسمت از منظومه فکری آقا امیرالمومنینه. الان یکی از چیزایی که مثلا خیلی خوبه در سایت رهبری و حتی سایت حضرت امام اینه که مثلا شما کلمه انقلابی رو که میزنی نوشته آقا قسمت‌های مختلف، نکته‌ها، بعد برداشت‌ها، بعد فلان، نگاه که می‌کنی می‌بینید قشنگ تقسیم بندی کرده. این تیترشه، در این تاریخ‌ها این شرح‌ها رو داده، تعریفش از دستور 1380 و 90 و 1400 یک کم با هم متفاوته. ببر بود ها، بچه بود، ولی ببر بود، آره بچه بود، ماشاءالله این جومه داره میون داری یه نهره بکشه همه سینه میزن. خب بعد چی میگفتم آه، و این مسیرها رو گفته شر داده و بعدم گفته روشاش هم اینه، از این روش ها باید برسید به اون، نه اینکه من اگه گفتم آقا فلان چیز واجب است، واجبه، خودم شر میدم، خودم روش میذارم. اگه شما روش رهبر، روش قرآن، روش نهج البلاغه اینو نداشته باشید، تمام این تایترها تیفتارها همه رو خراب میکنید، همش خراب میکنید. روش از خود متن مهمتره، روش رسیدن. خب پس این دوم چیه؟ میاد میگه آقا منظور فکری رو اگه بشناسی شما، حتی در مواقعی که تیتری و شرحی نیستم حدس میزنی که آقا نظر دین چیه. الان شما در مسائل مستحدثه، یعنی مسائلی که تو متون دینی نیومده، علما مراجع فتوا میدن، تو متون دینی نیومده، اگه منظومه اسلام رو بشناسی، با اینکه در متون دینی نیومده که در قطب شمال مثلا چجوری نماز بخون وضو بگیر، نیومده دیگه، خیلی چیزا نیومده، با اینکه در متون دینی نیومده که شرکت‌های هرمی چیه، با اینکه در متون دینی نیومده که آقا نظر دین راجع به موسیقی هوی چیه، متال چی، اینا که دیگه متون دینی نیومده که، با اینکه در متون دینی نیومده که استفاده از هوش مصنوعی چجوریه، با اینکه خیلی چیزا نیومده، به اینا میگه مسائل مستحدثه. یه مجتهد چجوری میتونه از تو اینا یه حکم دینی در بیاره؟ با شناخت منظومه دین، منظومهشو میدونیم، حدس میزنه که اگر امام صادق هم بود همین حرف رو میزد در برخورد با این. وقتی منظومه فکری امام صادق رو میشناسی، یکی از چیزایی که خیلی مهمه، من یه دو سه بارم عرض کردم خدمتون، یه دهه کامل شاید بیشترم ما شرح دادیم توی اوائل دهه 90 کتاب انسان 250 ساله مال مقام معظم رهبری. نظر آقا تو مقدمش که میبینید شما اینه که آقا معصومین ما از پیغمبر تا امام زمان یه آدمن که این آدم در شرایط مختلف و اقتضاعات مختلف و در برهای مختلف نظراتی داده که بعضش اصلا با هم متناقضه، همون یه آدم. ایشون مثلا یکی از بحثاش اینه، میگه اگه امام عسکری در عاشورا بود مثل امام حسین میجنگید، و اگر امام حسین در زمان امام حسین عسکری بود میرفت اونجا محصور میشد، اگر امام صادق زمان امام مجتبی بود امام صادق صلح میکرد، و اگر امام مجتبی زمان امام صادق بود میرفت کرسی دینی راه مینداخت. یه انسانه در شرایط مختلف انتخاب میکنه. اگر انسان 250 ساله رو شما خوب مطالعه کنی و با مسلط باشی به احادیث و روایات، منظومه فکری تشیع دستت میاد که اگر خود امام زمان، الان مثلا ولی فقیه که میگن نائب امام زمانی یعنی چی؟ یعنی کسی که بهترین حدس را میزند، نمیگیم قطعا اونه، بهترین حدس را میزنه که اگر الان امام زمان بود الان چه برخورده میکرد. پس قسمت بعدی، پس اول این که تیتر رو ببینیم، دوم شرح رو ببینیم، سوم بیام چیکار کنیم، بریم روش رو پیدا کنیم، چهارم منظومه فکری رو بدونیم. اصلا اجتهاد همینه. یعنی اجتهاد ما فقط مخصوص احکام که نیست که، ما تو حوزه سیاست مجتهد لازم داریم، تو حوزه پزشکی مجتهد لازم داریم، ما تو حوزه عمران، تو همه حوزه‌های دینی ما کسی لازم داریم منظومه فکری اون علم رو بدونه، در برابر مسائلی که رو برشی یه تصمیم درست بگیره. تصمیم درست یعنی چی؟ معصوم که نیستیم که، یعنی بهترین تصمیم، اون چیزی که ما به ذهنمون میرسه. خیلی خوب، این قسمت اول بس. این چقدر وقت داریم؟ با صلوات قراء شما نظر خانم ام البنین. قسمت دوم بحث، ما توی دنیا تنها نیستیم. ما تو دنیا، ببینید خیلی عجیبه که طرف با زنش در مدیریت خونه رقابت میکنه، با همسایش در مدیریت محله رقابت میکنه. یعنی چی؟ یعنی آقا داره رقابت میکنه رسما که آقا اگه چیزی بود به من برسه، به همسایه نرسه. با شهر بغل دستیش داره رقابت میکنه، با همه رقابت. بعد میگه که مثلا عراق دوست ماست، چین دوست ماست، آمریکا دوست ماست. دوستی معنی نداره تو روابط بین الملل. روابط بین الملل یعنی ارتباط بر پایه برادر اخوت، یعنی که ارتباط بر پایه منافع مشترک. عراقی خودش، عراقی ما ایرانیم، خود عراق، اونی که بصره است با اونی که کربلا است رقابت داره، جدی رقابت داره. خود بصره همسایه‌ها با هم رقابت دارن، خود شیراز این محله با اون محله رقابت داره. این تفکرات خیلی عجیب غریبی که مثلا توقع داره که مثلا چین مثلا بیاد برای ما مثل داداش صیغه‌ای مایه بذاره، اینا این حرفا نیستش که. ارتباطات تشخیص می‌دیم که ارتباط داشته باشیم. خب تو این ارتباطات یه درصد از ارتباطات ما بر مبنای منافع مشترک، بعد یه جاهایی ما منافع مشترک نیست، سر یه حوزه گازی ما با هم رقیبیم، اونجا هم رقابت میکنیم. میگم این تو برای همسایت ایثار نمی کنی، توقع داری مثلا روسیه برای ایران ایثار کنه؟ روابط بین‌الملل اصلا فهم نمی کنن برخی. دیدی فلان جا خیانت کرد گازو پیچون؟ بله که پیچون، ما هم زورون برسه گاز روسیه رو میپیچونیم. این منافع بین الملل، اینا قوانین بین الملله. حالا بزرگای سیاست این چیزا رو اصلا جدی نمیگیرن ها، قوانین بین الملل همینه، هر کسی بتونه. همین الان نماینده مجلست میره حق ایران رو میگیره، تو میگیره تو حلقوم شهر خودش. این حرفا کدومه؟ حوزه سیاست و روابط این مدلی دقیقاً همینه. خب بگذاریم، یه درصد هم دشمن داریم ما، دشمن داریم. یعنی بحثش سر این نیست که منافع مشترک، منافع مشترک ما با این دشمنه اصلا صرف نمی کنه که ما اون دشمنی هامون رو کنار بذاریم. دشمن نمیخواد، آقا اسرائیل ایران رو کلا نمیخواد. میگه این منافع مشترک هم داشته باشه، میگه بودن ایران قوی برای من ارزش این منافع مشترک رو نداره، ولی ممکنه بتونه مثلا با قطر یه منافع مشترکی تعریف کنه، ممکنه بتونه مثلا با کردستان عراق تعریف کنه. پس روابط بین الملل یه حقیقتی داره، حقیقتش اینه که یا منافع مشترک داریم یا رقابت داریم یا دشمنی. خیلی خوب، بحث من داره تموم میشه. قسمت بعدی، بعد از اینکه ما با این رقبا و با اینه که منافع مشترک دارن و تو زندگی خودمون و با دشمنامون منظومه فکری خودمون رو فهمیدیم، دوم باید بریم منظومه فکری اون رو بفهمیم، خودمون رو جای اون قرار بدیم. مثلا با خودم حساب کتاب کنم که اسرائیل اگه قرار باشه من ارتباط برقرار کنه یا آمریکا، از نگاه اون ببینم اون چه توقعی از ارتباط داره. اگر ما نفهمیم منظومه فکری دشمن رو که الان تو انقلابیگری که نمیرسیم امشب انشالله شنبه آینده، خصوصیاتی که آقا میگن یکی شناخت دشمن و نقشه دشمن، اگه نفهمیم ما اشتباه عمل میکنیم. من یه شبهه خیلی جدی مونه جنگ 12 روزه رو بگم، به شرطی که شما دو زانو بیان جلو بازم صلوات بفرستید. صدا الان مفهومه؟ خانوما صدا مفهومه؟ پس چرا صلوات نمیفرستیم؟ امثال کسانی که تو عمرشون یه بار شلوار سربازی رو نپوشیدن یه ایراد درست میگیرن، میگن آقا این چه وضعیه، این چه داستانیه، همه تون میدونستید که آقا امشب قرار اسرائیل بزنه، همه شون میدونستن، اعلام کردن، مرد حسابی چرا رفتی خونت، چرا خودتو قایم نکردی، چرا رو زمین داری میچرخی، چرا من شب اول 30-40 سردار ما بخورن، همه میدونستن، چرا جلسه گرفتیم با هم؟ این شبهه زیاد شاین دیگه، درسته یا غلط؟ حالا من بهتون بگم دو طرف یه اشتباهی کردن. اشتباهش این بود که محاسباتشون بر اساس منظومه فکری خودشون بود. منظومه فکری اسرائیل چی بود؟ این بود که یه ملتی هستن، یه سری دیکتاتور باره سرشون، اینا رو بزنیم اینا رو ریختن تو خیابون. منظومه فکریش نبود که باید برم حسه ای رو بزنم، کارخونه رو بزنم. فکر میکرد ملت ایران مشکلشون این آدم ها هستن، اینا رو بزنیم ملت آزاد میشن، میان تو خیابون اله میکنن بله میکنن. بنابراین اون با منظومه فکریش درست زد. منظومه فکری ما چی بود؟ به سردار رشید میگن آقا بچه را میری کف خیابون، جنگ امشب. میگه بچه منو بزنه. برای چی؟ بنگو به خودش میگه آقا منو بزنه یکی دیگه میاد جای من. منظومه فکریشه، میگه مگه دیوانه است منو بزنه یکی دیگه میاد جای من. اون میره نیروگاه رو میزنه، اون میره پدافند رو میزنه، اون میره فلان رو میزنه. یعنی این ور منظومه فکری اسرائیل رو نتونستن درک کنن، چون خودشون جای اونا نمیذارن دیگه، این قابل پیشگیری هم نیست. اون تو ذهنیتش چیز دیگه است، میگه آقا اینا رو بزنیم سقوط میکنه. من تو ذهنیت اینه که برای چی باید منو بزنه؟ منو بزنه اتفاق نمیفته، نفر بعدی میاد میره زیر ساختار رو میزنه. برید پدافند بذارید دوره مثلا پالایشگاه، نه پدافند بذارید فلانجا، برید اینا رو قایم کنید، تانکامون رو قایم کنید، هواپیماها رو بفرستید تو لانه. چون سردار ما منظومه فکری جبهه مقابل رو درک نکرده شهید میشه. و دقیقا همینم که گفته میشه، یعنی دردی از اسرائیل دوا نمیشه، نفر بعدی میاد جاش. و چون اون منظومه فکری ما رو درک نکرده که آقا ما ملتمون رو میشناسیم، ملت ما کسایی نیستن که منو بزنن بریزن تو خیابون، بنابراین من از خودم محافظت نمی کنم. منظومه فکری ما اینه که امام میگه من یه طلبه بیشتر نیستم، باشم نباشم انقلاب مسیر خودشو میره. منظومه فکری اونا اونه که نه، همه چیز وابسته به خمینیه. به معنی که خمینی فوت کرد شب دوم انقلاب میشه ایران، اعلام کردن. خب پس آقا دو طرف اشتباه میکنن. چرا؟ چون به قول آقا دشمن و منظومه و راه دشمن رو نمیشناسن. یه صلوات خط کن آقا. صلوات دوتاشون اشتباه کرد، بازم اشتباه میکنن، اصلا راهی نداریم ما. یعنی برآورد اون خودش جای ما نمیتونه بذاره، ما هم جای اون نمیتونیم بذاریم. لذا این وسط مثلا جاسوس هایی که تو بدنه داریم و دارن، اینا خیلی میتونن خدمت کنن، خیلی میتونن خدمت کنن. بحث ما جمع، پس آقا عرض کردیم در مقدمه بحثی که انشالله ادامه خواهد داشت در بحث دنیا آخر از زمان، اینو عرض کردیم که آقا یک تیتر رو ببینیم، دو دو شر رو ببینیم، سه روش رو، چهار دشمن شناسی، منظومه فکری دشمن. اگر سنوار موفق شد دلیلش این بود که سالها در زندان اسرائیل عبری یاد گرفت، همه کتاباشون رو خوند، با زندانبانا با رئیس زندان اینا رفیق شده بود. اینا فکر میکنن این برگشته، سنوار داشت درکشون میکرد، ازشون فهم ایجاد میشد. انشاءالله خدا به هممون توفیق عمل کنه. ما همونطوری که قبلن هم نظر سنجی کرده بودیم، جلسه رو آوردیم هفت، حالا اولین جلسه رو آوردیم هفت دیگه، حالا هر کی خبردار شد نشد آوردیم هفت، به لحاظهای مختلف، من جمله که دیگه من بعد اگه زنده باشیم جلسات نیمه دوم سال هفت شروع میکنیم که دیگه بچه ها نه برن که تا قبل از ده خونه باشن و خانواده ها هم اذیت نشن. حالا این جلسه اول اینطوری شد، انشاءالله از شنبه آیندم که میلاد خانم از زهراست همین ساعت برنامه‌مون انشاءالله. دعا برای سلامتی امام زمان و استفاده اشمه میکنم از برادر بزرگوارمون آقای ملکی انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک حجة ابن الحسن. شب باب الحوائج، حاجات مد نظر، ولا با صدا تو قشنگ برسون، صار وفی کل بوی اعتکاف هم داره میاد، انشاءالله زنده باشیم.